بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله در مدخل شهادت صدیقه کبرا زهرای بتول فاطمه زهرا بضعه رسول الله نور چشم پیامبر قرار داریم و این شهادت عظما را به همه عاشقان حقیقت و مظلومیت حق و قامت بلند مادر تشیع که به سوک اون حضرت باید بشریت سالهای سالها بگرید، این سوک عظما رو به همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. وفاداری به اهل بیت نیست که در چنین شبی جز از فاطمه سخن گفته بشه. اینه که ما بحث قرآنیمون رو امشب متوقف می‌کنیم. چند کلمه ای من نوشتم، احوالاتی است که حال خود ماست با فاطمه زهرا، چون مطلب بسیار بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر از آنه که در کلمه ها همش گفته بشه و بنا داریم که تا حدی گفته بشه از نوشته استفاده میکنید. التفات بفرمایید، تقریبا همه سخنهایی که اینجا گفته میشه نوشته هاش اونهایی که سند است همش از کتاب های اهل سنت. یعنی ما مظلومیت شیعه رو از زبان غیر شیعه هم میتونیم بشنویم. با اجازه شما اصل نوشته را میخوانیم، گاهی یه شرح مختصری میدیم، ولی مطلب عمیق‌تر از این هاست که بشه با شرح ما و این نوشته روشن بشه. مادر خانواده مظلومی که چشمه حیات بشر بودند و بشریت را از آنها محروم نمودند را در شهادتشون تسلیت عرض می‌کنیم و این غم را شیعه بیش از همه احساس کرد. غم فوت زهرا غم فوت همه است. من یه جمله‌ای از آقای محی الدین ابن عربی اندلوسی آوردم، حداقل مشهور به شیعه نیست. ببینید ایشون راجبه زهرا چی میگه: و این غم را شیعه بیش از همه احساس کرد، چروک بر پیشانی تشیع خبر از غمی عجیب میدهد که چون قبر فاطمه گفتنی نیست. همچنان که اشک علی در سوک فاطمه اشک معمولی نیست، هرچند نمیدانم بگویم چه اشکی است. نمیدانم اشک علی در این سوک سوزناک تر است برای ما یا سکوت 25 ساله خانه نشینیش با اون همه توانایی برای هدایت جامعه. سوک فاطمه سوک یک زن مؤمنه نیست و قبر او هم یک قبر گم شده نیست که باید یافتش. میگن بگردیم قبر فاطمه را بجوییم. قبر گم شده یه فاطمه قبرستان نمایش ظلم است که باید به آن پی برد و آن را فهمید. و رسول الله فرمود رضای من در گرو رضای فاطمه و رضای خدا در گرو رضای فاطمه، خشم فاطمه جهنم خدا و رضای فاطمه بهشت خداست. و در جای دیگر می فرماید ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لیرضاها. خدا به غضب فاطمه غضب میکنه و به رضایت فاطمه رضایت بر بندگانش میکنه. عجب، یک زن به جایی میرسد که غضب او غضب خدا و رضایت او رضایت خداست، یعنی جذب و دفع او ملاک جذب و دفع الهی میشود. و این به خاطر آن است که فاطمه در طول حیات جز رضای حق طلب نکرد و همچنان که خدا از گناه دیگران غضبناک می شد او نیز غضبناک می شد و میل خود را با میل خدا تنظیم کرد. آری او رضای خدا را شناخت و خود را با آن تطبیق داد و تنها راه به دست آوردن رضای خدا برای ما تطبیق زندگی و اندیشه مان است با فاطمه و اولاد فاطمه سلام الله علیه اجمعین. ای فاطمه عزیز، ما خوب می دانیم که پیامبر از دریچه بوییدن تو بهش را می بویید، یعنی تو بوی بهش بودی، هرچند خود بهش بودی و هستی. خدا می دانه هزار رمز و راز تو این جمله پیامبر خوابیده. می گه بارها پیامبر صلوات الله علیه فاطمه را می بویید و می گفت فاطمه تو بوی بهش میدی. این یک اساسی داره، ما اینجا اصلا نمیتونیم بحث کنیم. شما میدونید که انسان اگه متعالی شد میتونه غیب رو بو بکشه. بهش میگن کشف شمی در عرفان، کشف شمی. همونه که پیامبر یه نحوش اونه که وقتی وارده مدینه شدن و اویس قرنی وارد شده بود و چون به مادرش قول داده بود که بر می گردم بیش از نصف روز در مدینه نمونم و برگشت و پیامبر رو ندید، بعد که پیامبر اومدن همین جمله مشهورشون که اینی اشمم تو رائحة الجنه من جانب الیمن، می فرمون پیغمبر من بوی بهش رو از جانب یمن شنیدم. این کدوم بوست؟ بوی بوکق، یعنی اویس قرنی یک نمونه از بوی بهشت است. حالا پیامبر بارها حضرت فاطمه سلام الله علیه را بو می کرده است و می گفته است ای فاطمه من از تو بوی بهش می شنوم. یعنی شما اینجا متوجه مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها بشید، یعنی متوجه بشید که این زن مظهر بهشته. اینا اسرار پیامبر داره اینا را می گه. بعد جمله را دقت کنید،
می فرماد ای فاطمه، ما خوب می دانیم که پیامبر از دریچه بوییدن تو بهش را می بویید، یعنی تو بوی بهش بودی، هرچند خود بهش بودی و هستی. دومیشا بعد میگیم تو بطول و دلگسسته از دنیا به دنیا آمدی و دلگسسته از دنیا رفتی، یعنی همواره بطول بودی. تو را خدا چند روزی به زمینیان امانت داد تا بدانند راز آفرینش زن چیست و برد وجود زن را بشناسند، که در عین عفاف مطلق رحمت مطلق و در عین رحمت مطلق حماسه مطلق را بشناسند و به او اقتدا کنند و اوج عروج زن با حیات تو به نمایش در آمد. تو معلمه مدرسه حجاب و حیا بودی، آمدی که دفتر زنان بی سرمشق نماند. ای فاطمه، تو بستر مصیبت بودی تا زنان و مردان امت پدرت از مظلومیت و مصیبتشان در راه حق جان بگیرند و تاولهای سوزان جگرشان را به چیزی نینگارد. روش فکر کنید، از خودتون میرن میپرسید که چرا باید مسلمون ها همیشه در سختی باشند؟ از فاطمه عزیزتر که خدا نداشت. دوست دارد یار که بنده های مخلصش در این سختی ها بپرورند نه ببرند. تو در سختی های توان فرسای صدر اسلام در مرز میان مرگ و زندگی مردانه ایستادی و به مردی آبرو دادی و هویت گم شده زنان را بر آنها نمودی، از شعب ابی طالب تا خانه علی و تا بستر مرد تماماً یک حرف بودی برای زنان تاریخ، تا اگر بخواهند از دست نروند دست در دست تو گذارند و مردان نیز باید به تو و شوید اقتدا کنند. ای فاطمه، آموخته این که عشق به تو عشق به مظلومیت و راستیست، پس از خدایت بخواه که این عشق آنچنان در ما شعله ور شود که همه چیزمان به جز عشق به شما اهل البیت را بسوزاند. ام ابی ها از خودتون میپرسید آخه پیامبر، قرآن میگه ما ینطق عن الهوا، پیامبر هیچ چیزی را رو عشق و هوس و میل اینا نمیگید. او وقت این پیغمبر میفرماد فاطمه تو ام ابیها، مادر پدرشه. او وقت یادتون باشه پیامبر داره میگه که ما ینطق عن الهوا، پس یه چیز یه حرفی دوشه. ام ابیها بودن تو قصه نیست، حماسه است. در پشت این لقب خون دلها نهفته است. چه کسی جراحات قلب پیامبر را جز تو التیام می بخشید؟ مادر پدر بودن تو یک حرف است، مادر پدر بودن یک حرف است، و مادر پدری بودن که هر روز تیر تهمت سحر و افتراء جنون و آزار سنگ او را نشانه می رفت یک چیز دیگر. ای بانوی بزرگ، چنین پیامبری با وجود شما آرام می گرفت و ما اگر از شما آرام نگیریم چه کنیم؟ ای پاره تن پیامبر، ای ام ابیها، ای فاطمه، نمی دانم سنگ هایی که بر پای پیامبر می خورد بیشتر در چشم شما فرود می آمد و یا بر پای پیامبر خدا، و نمی دانم زخم هایی که جگر پیامبر را می شکاف با شما چه کرد که مادر پدر لقب گرفتید. مادر آدم اینجوریه دیگه، یه سطمه که بچهش بخورد انگار خود مادر خورده است. حالا پیامبری که جز حق نمیگه، میگه فاطمه مادر پدر است، مادر پدرش است. ای دختر جوان شکسته، آخه میگه چند سالشه و این همه حماسه. ای دختر جوان شکستنی، از کجا نور و توان گرفتی که نشکستی؟ و شکست دلی پدر را نیز درمان نمودی، و چگونه ما بی شما ناشکسته خواهیم مان؟ ای سیده زنان عالم، ای بتو، خدا می داند ملت بی فاطمه ملت شکستنی است. پیامبر با فاطمه قوت گرفت، ما از پیامبر قوی تر نیستیم. ای فاطمه، مردی به مردانگی علی آفریده نشده است و شمشیری به کار سازی شمشیر او خلق نگشت و او تو را انتخاب کرد و تو او را، یعنی با شناخت تو به عظمت علی می توان دست یافت و با شناخت علی بزرگی شما معلوم می شود، زیرا بزرگی هر کس در انتخاب های او معلوم می گردد. راستی تو اگر نبودی، علی با چه کسی میتوانست زندگی کند؟ و اگر علی نبود، تو با چه کسی میتوانستی زندگی کنی؟ من با تو علی را شناختم و با علی تو را. دوست و دشمن گواهند. خدا میدونه اون چند روزا سوره انسان را نگاه میکرده، خیلی وحشتناک هست که آدم میره تو عمق متون دینی، اصلا از خودم بی خود شدم یه لحظه. بعد تو سوره انسان میدونین که داستان اون سه روز روزه و این که حسنین مریض بود، و بعد این عزیزان از جان عزیزتر این خانواده نذر کردن که وقتی این دوتا بزرگوار خوب شدن سه روز روزه بگیر. و صریح آیه قرآن است که اینها شب اول وقتی روزه گرفتن 5 تا تکه نون فقط داشتن، 5 تا قرصه. بعد مسکینی در زد، معمول بود این در زمان قدیم که داد میزد، ای خانواده کرم و رحمت، ای خانواده رسول الله، فقیر اومده است در خوندون، چیزی دارید؟ امیرالمومنین داده، حضرت فاطمه هم داره، حسنین سلام الله علیهم من داره، فزم داد، نونا رو داد. دوباره روزه گرفتن با آب. تا این کار رو نکنن این آیا برشون نمیه. عادی نم نگوید خیلی سخت است. خب خیلی سخت بود است که آیا اومده است. شب دوم قرآن میگه مسکین و یتیم و اسیر، سه شب اینا ریزکاریش رو به تاریخ رجوع کنید. این تیکش یه خود من ناراحت کرد که میگه روز سوم این دوتا بچه به خصوص حسنین سلام الله علیهما، اینا اومدن دستشون حضرت امیرالمومنین گرفت و اوورد توی مسجد. بعد پیغمبر که دیدن جمله زمخشری، یعنی یه اهل سنت معتزلی، میگه مثل دوتا گنجش میلرزیدن، طاقت بدنی تموم بود اما قوت الهی هم تمام بود. پیغمبر خیلی بهشون سخت گذشت وقتی این دوتا رو دیدن. اینجاش یه حادثه هست. وقت بعد از این آیه چندین آیه هست راجب بهش، اینجاش دقت کنیم. اگه بخوام اصل آیات رو بگم وقتمون طولانی گرفته میشه و خودش یه بحث هست. بعد آیات راجع بهشت است. هر جا خدا میخواد اوج نعمت های بهشت را بگه، حورالعین میگه. بعد تو این آیا که راجبه بهش حرف میزنه از حورالعین یه کلمه میگه. زمخشری سنی میگه نمیدانم خداوند ادب چه کسی را نگه داشت که در این آیات از حورالعین سخن نه. بعد خودش میگه، میگه بانوی بزرگ اسلام در بین این جمع بهشتی هاست به خاطر ادب فاطمه خدا از حورالعین سخن نه. کی؟ زمخشری در تفسیر سوره انسان، تفسیر کشاف زمخشری، اهل البیت هم که در جای خودش. یعنی ما احادیث شیعه مون جدا خیلی پریشون شدم که ببین خدا چه حریمی برای فاطمه زهرا باز کرده است. خدا که چون از حورالعین سخن گفتن در مقابله زن یه مقداری حریم اون زن را کم گرفتنه، حورالعین را بر فاطمه عرضه کردن که فاطمه از همه ی حورالعین بالاتره، اینجا خدا ادب فاطمه را نگه می‌داره. ای فاطمه دوست و دشمن گواهند که عفت از تو نشأت گرفت، حیا وامدار تو بود، تقوا آن بود که تو داشتی، روز آن بود که تو گرفتی، نماز آن بود که تو می‌خواندی، چشم نجابت به تو خیره بود و نگاه پاک دامنی حیران رفتار تو بود. زنانگی در مقابل مردانگی، زنانگی پای درس تو می نشست و خانمی از تو سرمشق گرفت. پیامبری که جز به خدا به احدی عشق نورزید، با این همه عشق به تو وجود الهی تو را فاش می نمود که تو از بهشت هم بالاتری. چون پیامبر به فوق بهشت عشق می ورزید و به تو، این تاریخ اینم شما، پیامبر وقتی از جنگ برمی گشت تا اولین جایی که می رفت خونه فاطمه، بعد میرفت جدی. قصه قصه عشق ورزی پیامبر است، نه عشق ورزی من اسیر عاطفه‌ام، من دخترمو برای اینکه دخترم دوست دارم. پیامبر خیلی دختر داشت، دختره بزرگتر از فاطمه داشت. فاطمه از اون جهت که مظهر الهی است روی زمین دوست داشته است. محی الدین ابن عربی یه جا میگه صورت نفس الکلیه جواد العالم العقلیه بزعت الحقیقت النبویه مطلع الانوار الالویه عین العیون اسرار الفاطمیه. یکی میگه که ظاهرا سنیه با وقت محی الدین فاطمه را میشناسه، پیامبر نمیشناسه. و وقت پیامبر میشناسه شیعه بگه که دخترش خب دوستش داره. نعوذ بالله که پیامبر فقط عاطفه محور دوست داشتنش بشه، پیامبر حقیقت محور دوست داشتنش. فاطمه جان ای دردانه رسول الله، آنچه بعد از پیامبر تو را شکست، شکست ظاهری نور به دست ظلمت بود و آنچه تو را به بستر رحلت کشان خون دل از غربت علی و اسلام بود. و چقدر تو هوشیار بودی که پشت پرده چه نقشه ها کشیده اند و چه خوب آنها را رسوا کردی. تو آرامش علی بودی، چگونه در آن شرایط پرفتنه او را تنها گذاشتی؟ نمیدانم به سو که تو بگریم یا به تنهایی علی بعد از تو. ای فاطمه جان وقتی پیامبر جهیزیه شما را دید عشق در چشمانشان حلقه زد و دستها را به آسمان بلند کرد و فرمود خدایا این ازدواج را برای کسانی که اکثر ظرفهایشان گلیست مبارک گردان و تو با چنین زندگی به سر بردی و شکر از دهانت نیفتاد، حالا همین را هم رها کردی و رفتی؟ ای میزان رضایت خدا، به حق پدرت بر ما بنگر و از ما راضی باش. ای رضای تو رضای خدا، راستی در آن 40 روز بین فوت پیامبر و رحلت خودتان با جبرئیل چه سر و سری داشتی که این همه مراودت طولانی بین شما و جبرئیل صورت گرفت که امام خمینی عزیز رحمت الله می فرماید در این حد با هیچ امامی جبرئیل مراوده نداشت. در اصول کافی داریم از امام صادق که بعد از فوت رسول الله تا فوت فاطمه سلام الله علیه ما جبرئیل مراوده داشت بین فاطمه و عالم عرش. او وقت این جمله خیلی حرفه و امام صادق می فرماد مراوده داشت. مراوده غیر چند بار اومدنه، یعنی عالم عرش و عالم فرش در اون مدت به وسیله فاطمه وصل بود به هم. امام رحمت الله علیه که همین روزا میذارن احتمالا فرمایششون دقت کنین، میفرمان در این حد که ما در رابطه با حضرت فاطمه بینیم در روایات با هیچ امامی جبرئیل رابطه نداشته است. و حالا عشق به فاطمه از طریق رسول الله ببینین چه عشقی. ای فاطمه جان، سوگواری تو همیشه مرور مصیبتی است که بر تشیع باریده و از تو شروع شده و جگرهای ما تاولهای 1000 ساله دارد از مصیبتی که بر شما خاندان رفت. نمیدانم که اگر در قرآن به جای این که به مسلمانان توصیه شده بود که ذی‌القربای پیامبر را ارادت ببرزند و دوستی کنند گفته شده بود آزار دهند و اذیت کنند، دیگر چه کار میتوانستند بکنند بیش از اون که کردند؟ خیلی عجیب. ای فاطمه، گذشته زمان اندوه ما را نسبت به ظلمی که به تو رفع نمی کاهد و هر لحظه سوز جگر ما تازه است. به خدا قسم قلب شیعیان نسبت به شما ای راز نبوت عاشقی سرسخت است و اندوه فراق تو تا قیامت خوراک ماست و ما وسیله نجات روز تنهایی من عشق به شما را می دانیم. بعد از تو کدام مادری است که جان ما به او دل خوش باشد؟ ای مادر پدر، ما همه امیدمان به مادری توست بر این امت. خدا می داند اگه خواستید روح دون مدد بگیره به مادر کل عالم غیب یعنی فاطمه باید متوسل بشید. شما باید مزه توسل به صدیقه طاهره را در قلبتون بیابید. چیز عجیبیست. جوهر توسل به حضرت فاطمه مسلم کارسازترین جوهریست که میشه حساب کرد. حوائج شما رو باوس. ما نمیخوام اصلا راجع به این حرف بزنیم، چون اینجا یک کلمه راجع به مادری امت اومد من گفتم، شما خود میدانید و تجربه های قلبی خودتون. بزرگان ما گفتن، ما هم تجربه کردیم که آنی که شما متوسل به حضرت فاطمه سلام الله علیها میشید اصلا تمام عرش در خدمت جان شما در میاد. اینا شما تجربه کنید، یک ظرافت خاصه میخواد، چون مقام فاطمه اگه شناخته بشه اینا معنی داره حرفا. ای فاطمه، گذشته زمان اندوه ما را نسبت به ظلمی که به تو رفع نمی کاهد. ای فاطمه، اگر در آن زمان مردم تو را از دست دادن و به دنبالت نگشتن، این نسل چه زن و چه مرد تو را گم کرده و بیش از همیشه به دنبالت میگردد. چشم بلال، حتما میدانی بلال بعد از رسول الله از آن نگفت، هرچی بهش گفت، خلیفه اول گفت، خلیفه دوم که اون روز خلیفه نبود نگفت، پیغام داد حضرت فاطمه سلام الله علیها که دلم میخواد که یه بار دیگه بلال تو اذان بگی. چشم بلال که در قوقای ابو سفیانی حقیقت پدرت را دید و با همه شکنجه ها دل به او سپرد، در تو چه دید که هرچه بقیه از او خواستن بعد از پدرت اذان بگوید نپذیرفت و چون تو از او خواستی پذیرفت؟ بلالی که چشم پیامبر شناسی داشت در مسیر دینداری، چشم فاطمه شناسی نیز پیدا کرد. خدایا چشم فاطمه یابی و پدر فاطمه شناسی به ما عطا کن. ای فاطمه قبر تو راز نیست، تو خودت سراسر رازی و هر دلی توان شکافتن رازت را نیافت و آن هم که راز تو را شکفت به حقیقت تو نرسید بلکه ارادت به تو نصیب شد و بس. و زن از روزی که از تو فاصله گرفت از حقیقت خود فاصله گرفت و تاریخ گواه است که مرگ تو مرگ شمع بود و روشنایی. خدا میدوند یکی از وظایفی که شدیداً به عهده من و شماست اینه که برای نجات این نسل باید زنان را نجات بدید و برای نجات زنان باید فاطمه را خوب بشناسید. این یکی از وظایف بزرگ تو در مرگ رسول الله دقت کن. ببین اینطور هست یا نه؟ تو در مرگ رسول الله هدم رسالت را میدیدی و نابودی پیام را. نه؟ فاطمه زهرا چی میدید که اینقدر گریه میکرد؟ گریهش گریه ناتوانی بود یا پیام؟ روش فکر کنید. اصلا حالا من یه تیکه از پیام حضرت رو نوشتم، خودش ببینید چه حرفایی دارد. این که یه آدم معمولی نیست که ما معمولی بهش نگاه کنیم. تو در مرگ رسول الله هدم رسالت را می دیدی و نابودی پیام را و گریه تو نیز در بیت الاحزان رازها داشت و با زبان عشق از حوادث آینده خبر دادی و به حق فاجعه آنقدر بزرگ بود که فقط زبان عشق یارای هر سیم آینده تاریخ را داشت و زجه زنی که هیچ مردی صدایش را نشنیده است پیامیست پر زجه. در مورد عرش و کرسی آنچنان سخن گفتی، یه تکه فرموده بود اومدن خدمت رسول الله صلوات الله علیه و آله گفتن فاطمه زهرا اینا را میگه از شما یاد گرفته است؟ گفتن نه، فاطمه اینا رو از خودش گفت، هرچه ما میدانیم اون هم میداند. تو در مورد عرش و کرسی آنچنان سخن گفتی که پیامبر راز تو را فاش نمود و گفت او میداند آنچه ما میدانی. و جبرئیل پس از پیامبر دل از خانه شما بر نکند و تو همچنان رابطه بین عرش و فرش بودی. چگونه فراموش کنیم پس از سقیفه را؟ وقتی پیامبر فوت کرد، ای جگرهای تاول زده شیعه، وقتی پیامبر فوت کرد، خب میدانید که قصه عوض شد. برخلاف دستور صریح پیامبر خلیفه انتخاب کرد. شما هیچ وقت فکر نکنید اینا را باید نگفتا، اینا عظمت اسلام است، این هیچ ربطی به اختلاف بین شیعه و سنی نداره، اون یه مسئله سیاسی است. بله ما نباید با سنی ها بیچارا دعوا کنیم، ولی ما آقا در داستان اهل البیت اسلام مجسم رو میبینیم. مگه هیچ وقت کسی میشه این حرفا رو بزنه؟ شما حقیقت اهل البیت رو باید تو تجلیل از جریانهای ائمه درست بشناسین تا اسلام رو بشناسین. چگونه فراموش کنیم پس از سقیفه را، یعنی همون جایی که تصمیم گرفتن خلیفه انتخاب کردن، علی رو عزل کردن، وقتی صدای خلیفه دوم از پشت در خانه شما یعنی خانه پیامبر فریاد میزد بیرون بیایید وگرنه همه تان را آتش میزنم، و تو در پشت در رفتی ولی در را نگشودی و از پشت در فرمودی تو را با ما چه کار، بگذار عزاداری من را بکنیم، و او فریاد زد مسلمین با ابوبکر بیعت کرده اند، در را باز کن وگرنه این خانه را با هر که در آن است آتش میزنم. هیزم فراهم شد و آتش از سر روی خانه بالا رفت، محال بود کسی نداند آن که پشت در ایستاده است همان است که رسول الله درباره اش فرمود فاطمت و بزعت و منی فمن ازاها فقد ازانی و من ازانی فقد از الله، فاطمه پاره تن من است، هر کس او را آزار دهد مسلما مرا آزار داده و هر کس مرا آزار دهد مسلم خدا را آزار داده. من نمیدانم چرا غم این حادثه مرا از پای در نمی آورد که دختر پیامبر در پشت در خانه یا آتش گرفته نگران است و علی آن قهرمان صحنه های نبرد با همون بازوان مرد افکن زانوها را بغل گرفته و خلیفه دوم به در حریم نبوت لگد می زند. راستی آیا می دانستند علی به خاطر اصل اسلام مأمور به سکوت است که این همه جسارت کردن؟ فریاد تو ای دختر پیامبر در این حال به آسمان بلند شد و به خدا قسم کربلا از اینجا شروع شد، زیرا آن اندیشه ای که جرأت کرد در تب و تاب مرگ پیامبر خانه دخترش را آتش بزند جرأت می کند خیمه های فرزندان پیامبر را نیز در کربلا آتش بزند. خدایا چگونه چشم ها طاقت آورد وقتی فاطمه را از پشت در بیرون کشیدن میخای خونین را ببیند؟ ما سخت جانی کرده ایم که هنوز زنده ایم، هنوز آب غسل پیامبر خوش نشده بود که خاندانش را آتش زدن، که خانه اش را آتش زدن، و ما کربلا را در میان در و دیوار وقتی صدای تو ای فاطمه بلند شد دیدیم. شما در ماجرای قصب فدک درست مثل قصب خلافت انحراف از اصل اسلام و سنت پیامبر رو می دیدید. آخر وقتی رطوبت قبر پیامبر خوش نشده کلام پیامبر و حکم او لگد مال می شود، خبر از انحرافی بزرگ به گوش می رسد و تو ای دختر پیامبر، دختر خانه توحید و شعور، این انحراف را خوب فهمیدی و این بود آنچه جگر شما را می سوزاند. و ما فقط گریه شما را می دیدیم و درست به فلسفه این گریه عمیق و صادق پی نبرده بودیم که چه رازها در آن نهفته بود، ولی این مظلومیت شما کمر ما را شکست. آنگاه که ابوبکر به شما گفت برای اثبات سخنانتان که فدک مال توست شاهد بیاور، یعنی زبالم لال زهرای اطهر صادق نیست، و وقتی علی را شاهد آوردی، آن علی که پیامبر می فرمود علی و مع الحق ول حق و معل عدی گفت یکی کافی نیست. ای غم ببین با ما چه می کنی. در مسجد در آن خطبه تاریخی اول خود را معرفی کردید که ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی و محمد صلوات الله علیه و آله. و پس از اشاره به عظمت اسلام از وصی پیامبر علی مرتضی دفاع کردید تا حجت را بر مردم تمام کرده باشید. گفتید ای مردم، هر وقت که شاخ شیطان عیان می شد یا اژدهای مشرکین دهان باز می کرد، پیامبر برادرش علی را به کام اژدها می فرستاد و علی تا پشت و پوزه دیو صفتان بدکنش را به خاک نمی مالید و آتش کینه هاشان را به آب شمشیر خاموش نمی کرد باز نمی گشت. بزرگان می فرمان نهج البلاغه از فصیح ترین سخنان است اهل ادب. بعد میگن خطبه حضرت فاطمه از همه نهج البلاغه افصح. بخونید، یعنی بزرگان بزرگ در شرح خطبه حضرت فاطمه همت ها کردن. دقت کنید، میگه نهج البلاغه از فصیح ترین سخنهای عربه. بعد میگه خطبه حضرت فاطمه در مسجد دو خطبه است، افصح خطبه هاست و از نهج البلاغه افصح است. جملات عجیبه. جمله حضرت رو ادامه میدیم. و حال شما، خطابش به مردم است در مسجد، حال شما که همواره از جنگ ها میگریختید، چشم به راه گردش روزگار علیه ما شدید تا پدرم وفات کرد و بعد علائم خفته نفاق شما آشکار شد و از اعماق وجودتان سر برآورد، لباس دین برایتان کهنه شد و سردسته گمراهان زبان در آورد، عربده های سراب پرستان و باطل جویان در عرصه دلهای شما پیچید و شما از مخفیگاه خود سر برآورده و برآورده و شما را به نام خواند، شما را بلا فاصله آشنای کلامش یافت و پاسخگوی دعوتش. اون خلیفه را میگه که شما را حالا به ضد خاندان آل رسول تحریک میکنه و شما میپذیرید، شما را از جا بلند کرد و بلند شدید و شما را گرم کرد و دید چه آسان گرم می شوید و آتش در خرمن کینه هاتان انداخت و دید که چه زود شعله بر می گردید. پس به اقوای شیطان بر شتری نشانه گذاشتید که از آن شما نبود و بر آبش خوری وارد شدید که قصب محض بود و در حالی چنین کردید که هنوز پیامبر بیرون قبر بود. اشاره به سقیفه. بهانه آوردید که از فتنه می ترسید. عجیبه آقا، گفتن می ترسیم علی مرتضی صلوات الله علیه بیاد سر کار و وقت اختلاف بشه. بهانه آوردید که از فتنه می ترسید و خلیفه برگزیدید. وای که همکنون در فتنه افتادید و همکنون در قعر جهنم فتنه اید و راستی که جهنم بر کافران احاطه دارد. وای بر شما، چطور تن دادید، چطور راضی شدید، چه کردید، به کجا می روید؟ ای دختر پیامبر، وقتی این کلمات را ادا کردی بیش از همه چیز بهد و حیرت بر دلهای مردم سنگینی می کرد. پیش خود می گفتن این همه فصاحت و زیبایی و عمق کلام در مکتب پیامبر چگونه پروریده شده است. می دیدن که کوثر همیشه جوشان چگونه خود نمایی می کند. انا اعتینا کل کوثر. سکوت همه جا را گرفت. پس از سکوتی چند ادامه دادی. ای مردم، آتش فتنه ها را برافروختید و شعله های آن را دامن زدید و انوار دین حق و سنت پیامبر را به روی خود بستید. به بهانه گرفتن کف از روی شیر آن را تماما نوشیدید. تعبیر را ببینید، یعنی شما میخواید بگون میخوایم مشکلات دین را حل کنیم، دارید دین را از بین میبرید. به بهانه یک گرفتن کف از روی شیر آن را تماما مخفیانه نوشیدید و با انبوه مردم بر فرزندان و خاندان پیامبر حمله بر شدید. ای پسر ابی قحافه، اشاره میکنه به ابابکر، ای ابابکر عجب زشت نوبر زشتی آوردی. ابابکر میگفت که پیامبر گفته است که به فرزندان من ارث نمیرسه. حضرت میفرماد به تو از پدرت ارث میبری، من نمیبرم. ای دختر پیامبر، نمیدانم وقتی شما صحبت میکردید مسجد انباشته از سنگ بود یا آدم، پس چرا نسوخت؟ پس چرا آب نشد؟ در ادامه فرمودید چرا حق را بعد از آشکار شدنش مخفی میکنید؟ حضرت خطاب کردن به مردم، چرا بعد از ایمان تازه به شرک روی آورده اید؟ شما کسی را که از همه سزاوارتر برای زمامداری مسلمین بود کنار گذاشتید و راحتی و تنپروری و خلوت را پذیرفتید، مسئولیت ها را از دوش خودتان برداشتید. آگاه باشید که من گفتم آنچرا باید بگویم، با اینکه می دانم سستی و خاری و ترک یاری حق در وجود شما لانه کرده است و خیانت و بیوفایی با گوشت و پوست زدن عجین شده است. بعد ادامه می دن بگیرید این خلافت را و آن فدک را. ای فاطمه، کلام شما فولاد سخت دلها را خورد می کرد و سخن عرش لرزان شما سنگ قبر دلهای مرده را از جا می کند، ولی در فتنه بعد از فوت پدرتان دیگر دلی نمانده بود تا بیدار شود. ای دختر پیامبر، می دانید بعد از خروج شما از مسجد ابابکر در فتنگر معرفی نمود و چه ظلم عظیمی بر اندیشه و شخصیت شما راندند و چه ظلمی بر بشریت راندند. بی جهت نیست که از شوی مظلوم خیش علی مرتضی خواستید شما را با لباس قوس دهد، چرا که یک دفتر مصیبت در بازو و پهلوی شما فقط نهفته بود و دیدن این علمهای مصیبت توان از دل علی می رو باید و جان او را می خراشد. من فقط مبهوت طاقت شوی شمایم که چه می کند زیر بار این همه مصیبت. ای فاطمه، زنان ما می خواهند به شما اقتدا کنند، بگو چه کنند. می دانم خواهی گفت سادگی من همه ی حرف من است و می دانم خواهی گفت وقار و حیا که جار و جنجال و تبلیغات ندارد و این همه سادگی من پیام من. من با قبر پنهانم حرفم را زدم و با زندگی ساده‌ام به همه زنان پیامم را دادم و شمایید که باید در شورش و قوقای امروز این سخن آرام و ساده را بشنوید. آخر همیشه قدسیان ساده و پرپیامند، مثل خانه خدا که در ظاهر یک چهار دیواری است ولی پر از رمز و راز حیات و زندگی، مثل ملائکه. کاش مردم می فهمیدن مهر تو یعنی چه، قهر تو یعنی چه، لطف تو یعنی چه، خشم تو یعنی چه. رسول الله، عجیب سوا، این جمله‌ای که بارها نقل شده است از پیامبر که رضایت من رضایت خداست و رضایت فاطمه رضایت منه، اینا یه بار و دوبار نمی گفتن، عموماً می مدن از در خونه حضرت فاطمه رد می شدن که برن مسجد، بارها می گفتن تا بماند در گوش تاریخ. رسول الله بسیار تلاش کرد این معنا را به مردم بفهماند اما نشد. او بارها در ملأ عام جار می زد که ای فاطمه، مهر تو یعنی جواز بهشت و قهر تو یعنی قعر جهنم. حیف که بشریت قدر تو را نشناخت و حال نمی شناسد، همچنان که قدر پدر و شویت را نشناختند و نمی شناسند. اگر کسی به من بگوید که من گونه نیل گونه فاطمه را که جای سیلی خلیفه دوم بود ندیدم، میگویم بازویش را چطور که جای تازیانه او بود، او را هم ندیدی، آن را هم ندیدی؟ اگر بگوید ندیدم، میگویم صدای ناله او را از میان در و دیوار، آن را هم نشنیدی؟ اگر بگوید نشنیدم، میگویم دود و آتش را چطور؟ سوزاندن در خانه رسول الله را هم ندیدی؟ اگر بگوید دودش به چشمم نیامد، میگویم گریه های آشکار در شب و روزش را با آن همه پیام که خبر از فاجعه‌ای بزرگ میداد که بر بنیان اسلام فرو آمده است، آن را هم ندیدی؟ اگر بگوید نشنیدم، میگویم خطبه مسجد را چطور که همه اهل مدینه گواه بودند. اگر بگوید نبودم، میگویم که اعلام قهر با خلیفه را چطور؟ چیز عجیبی است. پیامبر اعلام کردن، همه مردم هم میدونستن که رضایت فاطمه رضایت خداست. اینا همه میشنیدن دیگه، شنیده بودن بارها پیامبر میگه. حضرت فاطمه سلام الله علیها اعلام کردن من از دست این دوتا ناراضیم. حالا مگه پیغمبر نفرموده بود رضایت فاطمه ملاک رضایت خداست؟ حالا این جمله یعنی چه؟ یعنی این دوتا را خدا ازشون راضی نیست. این دوتا دیدن بدجوری شد. دست پیغام دادن که میخوان حضرت فاطمه سلام الله علیها را ببینن، راضی کنن. حضرت محلشون نگذاش، اجازه ندم. میخوام یه تیکه اون ابعاد هوشیاری اجتماعی حضرت را بشناسین. حضرت یه بعد و دو بعد نداره. اومدن دست به دامن علی مرتضی صلوات الله علیه شده. حضرت خب موندن تو رو درواسی و که چه کار کنن که بهترین راه باشه. حضرت اومدن خدمت دختر پیامبر که اینا اینجور میگن. جمله رو نگاه کن از حضرت فاطمه سلام الله علیها، میفرماد یا علی، ترجمه اینه، من که آزادم، یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها برده نبودن که، میگه من که آزادم برده تو، هرچه تو میگه. حضرت میگن که اگه اجازه بدید بیان. خب میگه به تا اینجا شد که دیگه اینا دیگه باقیش را که نخونده بودن، اومدن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روشون را برگردوند. هر چی اینا حرف زد اصلا محلشون نگذاشت. حالا اینا میخواستن چه نتیجه بگیرن؟ بعد بیاند و بعدم برن تو شهر تبلیغ کنن که نه دیگه آشتی کردین، بعد چیزی نیست. یه مرتبه حضرت دستش رو بردن. اینا که میگن تمامش در کتاب اهل سنت هست، از شیعه عرض نمیکنم، همینا که دارم عرض میکنم همین حالا، دستاش رو بردن پشتشونم به این دوتا. خدایا راضی باش، این دوتا منو ناراضی کردن. خدایا راضی باش من از اینا را. خدایا شاهد باش من از اینا ناراضیم. تو مدینه مثل بوم صدا کرد که خونسا شد دیگه، یعنی اینا میخواستن نقشه بکشن. میگوی اگر بگوید ناله ها و گریه های فاطمه را نشنیدم، میگویم خطبه مسجد را چطور که همه اهل مدینه گواه بودند. اگر بگوید نبودم، میگویم که اعلان قهر با خلیفه را چطور که آنچنان در مدینه منتشر شد که آنها برای آبروی خود چقدر تلاش کردند مسئله را منتفی کنند و حتی علی علیه السلام را واسطه گرفتند، ولی چنان مدبران حضرت عمل کرد که چیزی برای فریفتن مردم به دست نیاوردند. ای وای، اگر باز بگوید خبر آن را هم ندارم، میگویم قبر پنهان فاطمه را هم نشنیدی؟ و پیامی چنین بلند را در تاریخ تفکر بشر نمیفهمی؟ خب ببین روش فکر کنید، ما که اینجا نمیرسیم رو اینا بحث کنیم. یخت فکر کنید چرا با این کار حضرت چی گفت؟ طبق صریح سند شیعه و سنی به دستور خود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یعنی همین امشب نگاه میکردم، به دستور حضرت وصیت میکنه حضرت که قبر من باید پنهان باشید. شما یعنی اگه توی کتاب مصیبت‌های رفته بر آل پیغمبر رو مینوشتن، خب کتاب رو میسوزوندن، دور دست اونا بود. اونا چندین و چند سال حکومت کردن، یه کاری باید کرد فوق تیله دشمن، یعنی کاری که حضرت فاطمه سلام الله علیها کرد کاری بود که تمام قدرت قاسبان خلافت نتونست خونسا کنه. امروز سند حقانیت مسیر تشیع و سند انحراف از اسلام توسط خلیفه اول و دوم و سوم قبر پنهان فاطمه. آخه اعتراضی به این زیبایی کجا پیدا میکنی؟ آن لطیف. آخر نمیپرسی چرا این قبر فاطمه است که در تاریخ گم شده است، یا سنت رسول الله که به دست آنها گم گشت؟ و تو ای فاطمه با وصیت خود چه سند مظلومیت جاودانه‌ای به جا گذاشتی و چه انتقام کریمانه‌ای از قاسبان خلافت گرفتی، و با این کار تو همه گفتنی ها را گفتی و دیگر ما این که باید آنچه شنیدنی است بشنویم. ای فاطمه عزیز، امروز روز سوک تو نیست، مرور مصیبتی است که بر حقیقت رفت. دور کردن در دست بر جان انسانیت، چه صبری داشتی تو ای فاطمه، و چه ایمانی بی خود نیست که حساب و کتاب بسته به شاهین محبت و رضایت توست. دنیا و آخرت شما اید و محبت به شما همه زندگی است. چه شد که بر شما عصیان کردند؟ راستی چه شد و چرا باز چنان می شود که شد؟ گویا باید بشریت همیشه از شما خانواده هدایت و نور محروم باشد و فقط قواسان پرهمت می توانند در اقیانوس معارف شما شناوری کنند. خودشون می فرمان امرنا صعب مستصعب. توسلی به حضرت فاطمه لازم است. آقا بفرمان.
بسم الله.